که بیان فرمودن متاسفانه کارهای اصلاحی و روزنامه شدن این نژاد رو ما در سطح کشور نداشتیم و
یعنی الان 0.5% آی اوستی؟
بله بله.
از 70% شده 0.5%؟
جان
از 70% شده 0.5%؟
بله بله 70%.
خب چه رفتی به ببخشید چه ربطی به آمریکا و استکبار و غیره و زالک داره این نژاد رو اینا که الان داریم تولید میکنیم که ببخشید خودمون میریم از اونم میگیریم میاریم مونتاژ میکنیم تمام مردم
همون دیگه بعد ما اینه که چرا از دهه 70 ما غفلت کردیم. ببینید تولید لاین فوق العاده ترین و پیشرفته ترین تکنولوژی در صنعت تیور یک تکنولوژی های تک در اختیار 8 کشور جهان به تو کشور اسلامی فقط ما این تکنولوژی رو داریم.
درست.
بس اینه که ما چرا این رو کنار گذاشتیم و در این شرایط تحریم باید مورد تهدید واقع بشیم. بنابراین ما باید حتما در قالب برنامه ملی احیای مرغ لن دنبال این موضوع بریم، ضمن اینکه یک مزیتایی هم که این مرغ لن ایرانی داره و شما به مواردی از اون اشاره فرمودید، یکی بحث از این هست، مهمترین موضوع بحث امنیت غذایی کشوره در کنار اقتصادی بودن.
آقای اوستی اینا رو همه میدونن. آقای اوستی الان بفرمایید که آقای اسدالنژاد میگن آقا ما نمیریم دنبال این قضیه، به صرفه نیست، جان کلام اینه دیگه، نه ایشون، من با 50 تا 100 تاشون بیشتر حرف زدم در این باره، میگن آقا به صرفه نیست، یعنی بهره برداران ما دنبال اینن که یه مرغی بگیرن 45 روزه جوجه رو بکنن 1 کیلو 700 800 2 کیلو بکنن، هم تو کشتارگاه به صرفه است، هم تو خرده فروشی. آقا دنبال سودن. اینو من چجوری باید بگم؟ و مرغ لاین برای اینا سود نداره، برای مردم سود داره. چی کار باید بکنیم آقای وسطی؟
درسته. خب این مرغ لاین تو همون 6 هفته اول با نژادهای مشابه خارجیش تفاوتی نمی‌کنه. یعنی اگه ما بیشتر از اون دوره پرورش رو ارزش ندیم، علاوه این یک تولیدی مشابه سایر نژادهای خارجی خواهد داشت.
خب
این نکته. نکته دوم خدمتون عرضم، یک برنامه ملی امسال و سال آینده 100% فارم بابل کنار ما حتما مرغ لاین ایرانی ریخته خواهد شد و وارد چرخه تولید میشه.
اون وقت چند درصد مرغ تولیدی کشور تو اون منطقه داره تولید میشه؟
بله میتونه توان تولید 100% مرغ مورد نیاز کشور رو همین مرغ لاین ایرانی خواهد داشت
سال آینده. یعنی ما
نقطه آخرم در راستای حمایت از تولید کنندگان عزیز، ما میتونیم یه بستی تشویقی داشته باشیم، تخفیفات بیمه ای، نمیدونم اولویت نهادهای دامی و سایر کمک هایی که ما میتونیم انشاءالله به تولید کنندگان عزیز داشته باشیم.
خب.
که مرغ لاین ایرانی رو انشاءالله وارد چرخه تولید بکنن و ما از زنجیره تولید مرغ ایرانی رو به صورت کامل در سطح کشور راه اندازی
بشه. خب آقای اسدالنژاد راضی شدید؟
نه. ببینید من اول در مورد اون مرغ سایز که به اصطلاح به نوعی آمیخته شده در سیاست گذاری اخیر با آریان میخوام یه موضوعی رو عرض بکنم و اون هم این است که مرغ سایز یک پوششی است برای جا اندازی مرغ آریان در کشور و پایه علمی هم نداره، به خاطر اینکه همین تو بحث تولید مرغ سایز هم بحث رقابت آریان با نژادهای خارجی مطرح هستش و در این مرحله هم به هر حال کمبودهای آریان نسبت به نژاد مشابه خارجی داره و علت این که روی این بحث زوم کردن دستگاهی که به هر حال تصمیم گیرنده هستن اینه که اعتقاد، یعنی ثابت شده که در سن بعد از 40 روزگی 41 روزگی به طور معناداری از لحاظ بهبود عمل کرد آریان فاصله میگیره با نژادهای خارجی و روی همین قضیه روی این موضوع تاکید دارن که برای تولید مرغ سایز خوب هست که ما اعتقاد داریم روی همین قضیه هم مرغ نژاد آریان نواقصی داره. ما نظر ما به عنوان یک تولید کننده این هست که بهتر این هست که به خاطر اینکه سرمایه ملی هرز نره و تبدیل به کود و مرغ نشه یا در قالب افت لاشه از بین نره، تو بحث کیفیت هم چون ما داریم توی لاشه، بهتر این است که دوستانی که به هر حال دنبال بسته های تشویقی هستند که قطعا این قضیه به اعتقاد من به نوعی رانت ایجاد خواهد کرد، دنبال این باشن که این بسته های تشویقی رو صرف این بکنن که نژاد آریان امکان رقابت با نژادهای خارجی رو با اصلاحات ژنتیکی که روش انجام میگیره پیدا بکنه و بعد از اینکه این ویژگی و این امتیاز در آریان ایجاد شد که بتونه با اونها رقابت بکنه، این رو ترویج بدن و باعث بشن که توی کل کشور واحدهای مرغداری با اشتیاق کامل و میل کامل این نژاد رو به عنوان یک نژاد بومی پرورش بدن.
آقای اوستی ببخشید، آقای اوستی، آقا آقای شنیدید آقای اسد اونجا چی گفتن؟
بله،
آقا به کار ما نمیاد، این تشویقا رو هم بدید نژادشون رو اصلاح کنید.
من تو صحبتام بیان کردم اینکه ذریب تبدیل در موقع لاین آریان 2.5 مشابه خارجی 1.5 همه اینا رو ما میپذیریم. اما این نکته رو داشته باشید، همین انگلیسی ها برای حفظ جوجه های خود در ایران قیمت مرغ اجداد رو تو همین شرایط تحریم زیر قیمت دارن به ما میفروشن که جوجه های خودشون رو تو ایران حفظ بکنن، ایران به خودکفایی نرسه و این وابستگی ادامه دار باشه.
آقای وسطی ببین
اجازه داره من ورود بکنم؟
بفرمایید.
اول اینکه نژادهای خارجی
1.5 میلیون تن نهادی دامی بیشتری ما باید استفاده بکنیم، همه اینها رو ما میپذیریم. اما بس اینه که ما باید در کنار راه اندازی چرخه تولید مرغ لاین آریان باید یک اکوسیستم مرغ لاین آریان دانش بنیان هم در سطح کشور راه اندازی بکنیم با محوریت دستگاه‌های زیرابد از جمله معاونت علمی ریاست جمهوری، بخش خصوصی وزارت جهاد، که بتونیم این مرغ رو به مرحله ای از رقابت با نژادهای خارجی برسونیم. این نکته مهمی است و همه ما باید تلاش بکنیم در سطح کشور.
این ضریب تبدیل استاندارد برای این نژادهایی که در سطح کشور دارن استفاده میشن الان چیزی در حدود 1.6 تا 1.7 آمد و با اون عددی که شما در مورد آریان فرمودین حدود 2.5 هست، تفاوت بسیار زیاده.
یعنی اگر ما
بخوایم 7 تا رو حساب بکنیم، شما حساب بفرمایید چیزی به حدود شاید 14-15 هزار میلیارد تومان فقط ما توی بحث تولید مرغ باید سرمایه ملی کشورمون رو دور بریزیم. بعد من احساس میکنم که اطلاعاتی هم که به هر حال ارسال میشه به دستگاه تصمیم ساز از جمله کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی دارای تناقض هستش، جهت این که از اون طرف اعلام میکنن که ما تحریم هستیم، از این طرف اعلام میکنن که به خاطر اینکه ما بومی سازی انجام ندیم و ارزم به حضور شما نژادهای خودشون رو در کشور ما توصیه بدن، میان قیمتها رو پایین میارن. اون بحث مجوز بحث تحریم به خودتون قطعا در جریان هستین، اصلا تحریمی در کار نبوده، مجوز وزارت خزانه‌داری
نبوده. چرا این برنامه ملی احیای مرغ لاین آریان با دستور رهبری معظم شکل میگیره؟
ببینید ما با من اول عرضم، چون میدونستم که این یکی از موضوعاتی هست که بسیار اهمیت داره و قطعا مطرح خواهد شد، من قبل از اینکه ورود بکنم به بحث گفتم که ما با سیاست بومی سازی در تمامی صنایع از جمله صنعت مرغ گوشتی کاملا موافق هستیم.
شما بفرمایید کی باید شروع بکنیم؟
من اعتقاد ما این است که ببینید یه اصطلاح ما توی صنعت داریم، میگن اول ایمنی بعد کار. در صنعت مرغ گوشتی هم ما همین بحث رو داریم، میگیم که اول کیفیت ما ایجاد بکنیم بعد پرورش رو مطرح بکنیم. ما انتظار ما این است که این بستهای تشویقی، این حمایت ها اول باید در مورد بیس کار صورت بگیره، یعنی خود نژاد آریان این اعتماد و اطمینان و به تولید کننده رو بده که میتونه رقابت بکنه با نژادهای خارجی، میتونه به جلوی زیان و ضرر وایدهای تولیدی رو بگیره، میتونه سرمایه ملی کشور رو هرز نده، بعد بیایم این کار رو بکنیم.
اصلاح نژاد آقای اسد نژاد چقدر زمان میبره؟
بستگی به این داره که برای این رو باید افراد متخصص بیان نظر بدن، چون یه چیز ساده ای نیست، فقطا یه پروسه زمانبری هست.
خب اگر پروسه زمانبری که پس هیچ وقت شروع نمیشه که با این چیزی که شما میگید.
ببینید هر زمان که بخواید، البته مثل اینکه چند سال دو سه سال پیش مثل که این کار رو شروع کردن، یک سری کارهای رو هم انجام دادن بر اساس اون چیزی که به هر حال سازمان کوثر به عنوان یک در حال مجری همین تر اعلام کرده، یک سری کارهای جنسی که انجام دادن. منتهی مراتب ما میگیم که باید به من تولید کننده این اعتماد و این اطمینان باید داده بشه که من سرمایه من از دست نخواهد رفت با پرورش نژاد آریان و من اطمینان داشته باشم که متضرر نخواهم شد، بعد بیام من کار رو انجام بدم. صنعت مرغداری در سطح کشور الان با همین شرایط هم دچار چالش‌ها و بحران‌های زیادی چی در سطح مدیریت خود و چی در سطح کلان مطرح هست.
ما کشور
برای تأمین نهادهای دامی با این همه مشکل دست به گریبان هستیم. خب هرز دادن این همه به هر حال سرمایه‌ای که در قالب نهاد داره تبدیل به کود ملی، کود مرغ تبدیل میشه، خب به هر حال جای نگرانی هم واقعا داره.
خیلی متشکرم آقای اوستی. در حد چند جمله اگر نگفتی هست بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید این که بیس کار رو ما باید حتما درست بکنیم، این نکته بسیار مهمی.
نه خب مهم نیست که ما نهادمون هم داریم وارد میکنیم آقای، ما 80 درصد نهادمون داریم وارد میکنیم.
همین مرغ لاین
هست. حالا الان همین نهاده که وارد میشه پوست مرغدارا رو کندن به دستشون برسونن.
درسته بله. حداقلش همین مرغ لاین آریان در حد تولید مرغ سایز ما میتونیم از این هر با همون سیاست گذاری ها و برنامه‌های تشویقی وارد مدار بکنیم، ضمن اینکه ما بازار 400 میلیونی رو در سطح منطقه داریم. ما باید افق بالاتر از اینها رو
آقای وسطی ببینید حرف شما درست. خب الان فعلا شکم مردم خودمون رو سیر کنیم بعد فکر 400 میلیون باشیم. الان آقای یزدان جان میگه آقا این زبون بسته از 1.5 تا 2.5 زدیم تبدیل، یعنی دون بیشتر مصرف میکنه، ما هم 80 درصد دونمون رو وارد میکنیم.
حرف ایشان درست. خب الان که کشور ورود واردات مرغ اجناس کشور رو ممنوع که نکرده. خب اما این داشته خودمون رو باید از یه جای شروع بکنیم، بخاطر اینکه زنجیره رو خودکفا بکنیم.
بسیار خب. خیلی متشکرم.
کمک بکنیم به این.
آخه اگر حمایت نکنم بهره برداره که نمیشه که آیه
میشه. بالاخره از این هست ما به سیاست گذارید اینکه تضمین بدیم تولید کننده متضرر نشه، سود مناسب رو در قیاس با سایر نجات‌های خارجی داشته باشه، این شدنی است که کشور ما از یک نقطه باید شروع بکنه.
ممنونم آقای وسطی، درود بر شما، براتون از
متشکرم. روز شما بخیر.
متشکرم آقای اسدان جان، از شما هم متشکرم، خداحافظیم. باشه. خب به استحضار هموطنان ارجمند برسونم که در منطقه دماوند یک زلزله 4 ریشتری اتفاق افتاده. خوشبختانه کسی حادثه‌ای نداره، این حادثه اتفاق براش نیفتاده. خب آوان ماه بود که به آقای وزیر سمت وعده دادن از نیمه آبان قیمتها پایین میاد. قیمتها پایین که نیامد افزایش هم پیدا کرد و اینکه خب مردم باید مطمئن باشن دیگه که وقتی یه قیمتی پایین میاد دوباره بالا نمیره. یعنی مثلا تو حوزه مرغ وقتی سوال میکنه میگه آقا ماه مهر قیمتها رو پایین نگه میداریم، اما بعدش خدا دیگه خدا بزرگه دیگه، ان شاء الله خدا بزرگه کمکمون میکنه. یعنی وعده اینجوری دادن، البته این حرف رو آقای وزیر نزدن، اما مثلا کسانی که در وزارت سمت وزارت جهاد مسئولیت حوزه توزیع نهاده برای تولید مرغ دارن، به خود بنده یه بار گفتن که آقا ما ماه مهر رو بالاخره از سر خواهیم گذروند، اما بعدش نمیدونیم باید چیکار کنیم. حالا علی حال جناب وزیر قول دادن اما این اتفاق نیفتاد. آقای سید کاظم موسوی عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس و جناب آقای کلاهی عضو محترم اتاق بازرگانی ایران و رئیس محترم کمیسیون دانش بنیان اتاق بازرگانی دو مهمانی هستند که میخوان دربارش درباره این موضوع باشون گپی بزنیم. آقای موسوی سلام عرض میکنم.
سلام کردیم، صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم. آقای کلاهی خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای کلاهی الان بازار رو رصد میکنیم، موضوع چطوره؟
حالا خودتون فرمودید دیگه.
بله نه میخوام شما به عنوان رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاقی حرف رو بزنید.
موضوع به هر وضع مناسبی نیست. میدونیم به هر حال ما پای پولیمون یه مقداری پایین اومده، تاثیر گذاشته رو همه قیمت ها و قیمت هم که چسبنده هستن و به این راحتی پایین نمیاد.
ارزیابیتون چیه آقای کلاهی از این که یک وزیری همچین اظهار نظری میکنه؟ قاعدتا مجلس بایستی نظارت بکنه بر این حوزه، که از آقای موسوی خواهیم پرسید آیا این کاهش قیمت در پی خواهد داشت اظهار نظر وزیر یا نه، یا اظهار نظری فقط برای اینکه یه جورایی بازار آروم بشه؟
فکر می‌کنم قطعا همینطوره. ما متاسفانه گرفتاری مسئله صحبت شعاری هستیم دیگه. سال هاست که از این صحبت ها زده میشه در شرایط خاص. تاثیرات چند بیاد، حالا یه موقعی ممکن تاثیر مقطعی گذاشته باشه، ولی هیچ وقت درمان درد نیست.
درست. آقای موسوی.
بله.
آقای کلاهی همون چیزی رو گفتن که مردم سال هاست دارن میگن. من اتفاقا دلم میخواست به عنوان پارلمان بخش خصوصی این حرف زبانشون زده بشه که ما از شما بشنویم. آیا ما از شما هم بایستی همون شعارهایی رو بشنویم که از مسئولین اجرایی میشنویم؟ مثلا ستاد تنظیم بازار، رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و نهادهای نظارتی همون چیزی رو بگن که آقای وزیر میگه، اما هیچ اتفاقی نیفته و مجلس هم قاعدتا میگه آقا ما یه برای نظارت چیکار میتونیم بکنیم؟ وزیر رو بیاریم ازش سوال کنیم، معاون وزیر رو بیاریم ازش سوال بکنیم، کار دیگه دست ما برنمیاد. گویی این که مردم اینجا توپ فوتبالن بین مسئولین. بفهمید آقای موسوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا از تعالی و همکاران محترم
درود بر شما، متشکرم از شما
آقای کلاهی هم که استفاده کردیم، متشکرم. البته ناگفته نماند سارتن حقیر، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هستم.
من عرض کردم عضو هیئت رئیسه، اگه اشتباه گفتم ببخشید.
نه شاید من متوجه نشدم، ببخشید. به نظر من شما در وهله اول و در حقیقت تلیعه فرمایشاتتون فرمودید که آقای وزیر سمت اله گفتن این نشد، آقای وزیر جهاد کشاورزی اله گفتن این طبق به قول انجام نشد. به نظر من ما الان مخصوصا وزیر سمت و وزیر جهاد رو مورد هدف قرار ندیم، چون وزیر سمت مخصوصا جناب آقای دکتر رضا حسینی یکی دو ماه نیست الان اومده سر کار.
بله.
انصاف هم چیز خوبیه.
بله.
الان یکی دو ماه نیومده، چرا؟ این قیمت ها تقریبا اومده پایین و این به قول اقلامی که در گمرکات مونده بوده و رسوب کرده بوده،
خب،
حالا یا با ریل گذاری مجلس یا با فشار مجلس و فشار مردم که بالاخره در هر حال در مزیگه بودن، خدمتتون عرض کنم که باعث شد تا این اتفاقات بیفته و کارهای خوبی از طریق وزارت سمت اجرا شد و همچنین وزارت جهاد که برای نهادهای دامی که اینا ترخیص شدن از گمرکات، بالاخره اینا یه چیزا. شما ما بیایم بگیم که دولت،
یعنی
وعده هایی که دولت 11 و 12 بر اثر سامان یافتن اقتصاد و بازار و تولید چه بحث شما فکر کنم همین باشد، همون تشکیل سزلی اینجا، نه اقتصادی به اون معنایی که اقتصاد نفت ما باشد، اقتصاد کشاورزی ما باشد، گردشگری و معادن ما باشد، و نه بازار سرمایه و بورس و به ویژه تولید تقریبا بالاخره انجام نشده. یعنی این باید در مجموع عرض میکنم و در کل. حتی وعده هایی که اصلاح مثلا سیاست خارجی و رفع تحریم های اعلامی توسط برادر ارزومندم جناب آقای دکتر روحانی نیز کاملا در جهت وعده‌های اقتصادیشون بود، متاسفانه به سرانجام نرسید. آقای روحانی در هر حال در جهت مهار تورم و رفع موانع تولید و کاهش واردات، صدها وعده‌هایی که داده بود در جهت کاهش واردات از صد به قول عذرخواهی میکنم، ثمری رو در این جهت ما و مردم متاسفانه ندیدن. بزرگترین اشتباه و سیاست غلط اقتصادی دولت 11 و 12 این بود که مثلا یکیشو مستاقی مثال میزنم، اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی به منظور تنظیم بازار، چه این محصولات خدمتتون عرض کنم چه به سرانجام نرسید.
آقای موسوی ببینید فرصت کوتاهه، جناب علی دارید تاریخچه ارز ترجیحی رو میگید، مردم الان میخوان برن آجیل شب یلدا بگیرن قیمت ندارن، بعد رئیس اتحادیه هم یاد یه کف و صف قیمتی میذاره که توش بشه خیلی بازی کرد. یعنی زندگی روز مردم رو حواله به تقدیر و تاریخ نکنید. آقای کلاهی، توضیحات آقای موسوی رو شنیدید، نشون میده مجلس هم تو این حوزه اصلا هیچ ریلی نداره بذاره برای تنظیم بازار. به نظر من اینجوریه. آقای کلاهی نظر شما چیه؟ آقای موسوی همراه ما باشید، خواهش میکنم، اجازه بدید پاسخ میفرمایید شما. آقای کلاهی بفرمایید، خواهش میکنم.
من در مورد فرمایش ایشون در مورد آقای وزیر صنعت موافقم. ایشون از زمانی که اومده تصمیمات درستی گرفته، یه مورد رو شما اشاره کردن.
بله.
در مورد دولت هم به هر حال البته فرمایششون تقریبا درست هست دیگه. ما تا باید شرایط رو در نظر بگیریم.
بله.
من فکر میکنم ما ترکیبی داریم از مشکلاتی که سیاست کلی مملکت به وجود آورده، به هر حال همین مسئله تحریم ها و کاهش درآمد کشور و سیاست غلطی که دولت گرفته.
خب
مثل همین حالا نرخ ارز فرض بفرمایید 4200 و موارد دیگه که اینها قرار بوده کمک بکنه به پایین ماندن قیمت‌های کالاهای اساسی برای مردم، ولی به این منجر نشده. ما از ابتدا هم همیشه گفتیم مخالف هستیم، هنوز هم میگیم مخالفیم، و این فقط منجر به توزیع رانت و در نهایت حساب خواهد شد و شده.
آقای کلاهی، اینکه 3 میلیون تن کالای اساسی رو دپو کنیم تو گمرک، بعد با صحبت‌های رهبری اینا رو آزاد بکنیم، این واقعا تصمیم درسته؟ یعنی که حالا آیه وزیر تصمیم درستی توی زمین گرفته؟ چندین ماه کالاهای اساسی دپو شدن، در آستانه فساد قرار گرفتن، برنج همینطور، خیلی کالاهای دیگه، 4 میلیون تن کالای مواد اولیه تولید، اینا همشون دپو شده بودن، اجازه ترخیص داده نمی‌شد و سیاست‌های بانک مرکزی باعث شد این دپو اتفاق بیفته. اینا واقعا حالا اگر یکی بیاد اینا رو آزاد کنه، اونم با فشاری که بعد از صحبت‌های رهبری مطرح شد، روز جمعه نشستن تصمیم گرفتن، اینا واقعا یعنی کار درست کردن، کار منطقی کردن؟ اینو باید خیلی قبل از این اتفاق می‌افتاد که دپو نشه این کالاهای اساسی. کجا این تصمیمات به نظر شما درسته؟ های
جناب راسته، انقدر متاسفانه ما تصمیمات غلط روزمره مواجه هستیم که اگه یه نفر به قول شما بعد از چند ماه بیاد یه کار درستی رو انجام بده، با به چشم میذاریم. یعنی همینطور که شما میفرمایید، خب این تصمیمات غلطی نهادهای دیگه بوده که به اینجا رسیدیم دیگه.
بله.
همین الان هم کماکان بانک مرکزی با این اتفاقات مخالف هست.
بله.
یا بحث بازگشت ارز صادر کنندگان با این بخشنامه‌ای که وزارت صنعت و سران سقوبه در واقع چیز کردن مخالف هست. یعنی مخالفت کماکان وجود داره و ما دست به گریبانیم.
درست. آقای موسوی، توضیحات آقای کلاهی رو شنیدید، یه تصمیم غلطی پیشتر گرفته شده، با فشار ناشی از صحبت‌های مقام معظم رهبری، بعد از صحبت ایشون کالاها آزاد شده، ترخیص شده از کالاها. اینجا نه مجلس کاری کرده نه دولت، مقام معظم رهبری صحبت کردن، مردم فشار آوردن، یه همچین اتفاقی افتاده. اینجا مجلس کجا ریل گذاشته آقای موسوی؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه.
اولا از فرمایشات آقای کلاهی که در تایید عرایض بنده بوده قسمت اعظمش متشکرم، و فرمایشات حضرت آقا مقام معظم رهبری هم در همه موارد در داخل کشور، مخصوصا در سیاست‌های خارجی، برای ما فصل الخطاب. بله، به عنوان به قول ابوت و به عنوان رهبری و ولایت، بله، میتواند دستور بدهد، حکم صادر کند، حکم حکومتی صادر کند که این کار انجام بشه یا نشه. اما به این معنا که مثلا شما هم میفرمایید که مجلس هم چی کار کرده، چرا مجلس همون با احضار وزرای مربوط به این همون کالاهای اساسی رو بارها به مجلس، اون هم فرق نمی کند، هم ابزار قانونی به قول نماینده بوده، هم تبعیت از فرامین حضرت آقا بوده. من این جمله ای که الان شو حضرت عالی می فرمایید، فقط میخوام به این جمله تاکید بکنم، اونم اینه که در یکی این دو ماه آینده این کالاها خدمتتون عرض کنم چه ترخیص شده، یعنی کالاهای اساسی، یعنی کالاهای معیشتی، یعنی کالاهای ابتدایی به قول ضرورتهای ابتدایی زندگی مردم و نهادهای دامی. این هم اونجوری هم نیست، مجلس هم کار خودشو کرده. شما بیاید اگر سوالات مجلس رو و نمایندگان منتخب مردم رو از مجلس رفرنس بفرمایید، تن تا بوده، بالای 100 مورد، بالای 200 مورد بوده، هر روز، هر یکی دو روز فلان می اومد یا وزیر دادشاورزی، اینا بالاخره حل شد. من عرضم این بود که ما اینجا نشانه تیرمون رو به وزیر سمت و این از وزیر زاد و اینا مثلا نبود.
خیلی متشکرم آقای موسوی، ممنونم ازتون، براتون عزیز موفقیت میکنم آقای موسوی عزیز.
من عرایض بنده تمام نشد،
فرصتمون رو به پایان هست. آقای موسوی عذرخواهی میکنم ازتون، خدا حافظتون باشه.
من در این حال آرزوی توفیق دارم به حضرت.
متشکرم، زنده باشید.
ایمانم بر این هست که مجلس هم کار خودشو کرده.
زنده باشید.
بعد تبعیت از سرامین حضرت آقا بر رفع مشکلات معیشت مردم.
ممنونم، خدا حافظ.
باید به اون وظیفه قانونی خودم عمل کنم.
خیلی متشکرم آقای کلاهی، از شما متشکرم. خدا حافظتون ان شاء الله. و از همه شما هموطنان ارجمند هم متشکرم که صبح گفتگو رو گوش کردید. خداحافظ.
صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده، عزیزان شبکه رادیویی گفتگو. برنامه صبح گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد. انشالله که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید و برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال میکنید. روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. مواظب خودتون باشید در این روزهای منحوس که بیماری کرونا دامنگیر همه جهان شده. انشاءالله که در این روزهای سخت مواظب همدیگر هستیم و حق همدیگر رو در این روزها به جا میاریم که اون هم احترام به حقوق یکدیگر هست در استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با همدیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت و آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضد عفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی‌ها و بیماری‌های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری‌های دارای نقص ایمنی هستن. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملا بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه کلمات.